اول مهر 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. ای طول میکشه یخته تا شروع کنه. آیه 103 سوره اعراف میفرماید اخبار ذات حق است. در این آیه شریفه که ذات حق بعد ارسال اون پیامبرانی که داستانشون در همین سوره اعراف ذکر شد و کفر قومشون که پیامبران آمدند و قوم به اونها کفر ورزیدند و همچنین عذاب به واسطه کفر برشون نازل شد، بعد همه این داستان‌ها خبر می‌دهد به قصه موسی. و آیه شریف آغاز داستان موسی پیامبر است در این سوره. پس حالا شروع می‌کند قصه موسی را. می‌فرماید ثم بعثنا، ثم للترتیب دیگه، هاکذا دلالت میکند بر مهلتی، یعنی یک مدت زمانی گذشت. آخرین پیامبری که نام برد شعیب بوده است، یعنی بعد از نبوت شعیب یه مدت زمان طولانی گذشته است. ثم میرسیم به بعثت موسی. پس ثم اینجا دلالت بر یک زمهلتی میکند که اتفاقا این مهلت مهلت طولانی هم هست، چند قرنی فاصله است بین شعیب و موسی. ثم بعثنا، چه پدر زنش بوده؟ درست، پس نبوده، تمام شد. شعیب پدر زن بوده است. بله، شعیب پدر زن حضرت موسی است علل مشهور. بنابراین به زمانه، خب شد، حالا زمانش هم طویل نگیرید، لکن نسبت به اون بعثت‌های گذشته زمان طویلی فاصله شده است. بعد به اسنا بله بله، به هر حال بعد از بعثت شعیب به یه زمانی میشد بعثت موسی، چون موسی متأخره از شعیب میشد دیگه. بعثنا یعنی ارسلنا. بعث اینجا به معنای ارسال بگیرید، اگرچه شما میگون برانگیخته شدن مبعث، لکن وقتی پیامبر مبعوث میشد در واقع ارسالم میشد به قومش. بنابراین فعلا به اسنا را بگیرید ارسلنا. ما ارسال کردیم من بعده خب من بعد هم یعنی بعد کیا؟ یعنی بعد انبیایی که در همین سوره ازشون یاد کردی. و این انبیا عبارتند از نوح، هود، صالح، لوط و شعیب علیهم السلام. بعد از این پیامبران ما فرستادیم موسی مفعولون بهش، مفعولون به بعثنا، موسی رو فرستاد. حالا موسی در لغت عربی موساست، در لغت عبری موشا، موشی به قول آقا، و به چه معنایی هست، به معنای از آب گرفته شده یا چه، اینا رو کاری نداریم. موسای پیامبر را میگد ما فرستاد. به آیاتنا، به آیاتنا رو حال بگیرید از موسی. یعنی موسی را ما در حالی فرستادیم که مصحوباً به آیاتنا، پس با ملابست یا مصاحبت است. در حالی که موسی آیات ما را در اختیار داشت، ما موسی را فرستادیم. آیات یعنی حجج، براهین، معجزات هم شامل میشد بعد، چون معجزات هم داخل در حجج و براهین پیامبر است. دلائل، پس با حجج و براهین و دلائل و معاجزمون موسی رو ما فرستادیم. کجا فرستادیمش؟ الى فرعون. چرا به سمت فرعون رفته است موسی که پیامبر بنی اسرائیل است؟ با فرعون چی کار دارد؟ بنی اسرائیل گیر فرعونند، در عبودیت فرعونند، بنابراین اول باید رفع مانع بکند، اونا را از عبودیت فرعون خارج بکند تا بتواند با اونا تماس برقرار کند و اونا را هدایت کند. پس فرستادیم او را الى فرعون. نه، باشه، فرعونم برهانم میخواد، بی برهان که نمیشد، استدلالم میخواد، معجزم میخواد. لذا بله الان میرسیم تو خود آیات، مگه ندارد که خدای تو کیست و کجاست؟ و میگه خدای من همون خداییست که بفرمایید، پروردگار جهانیان است و کذا. اینا همه استدلال است. میگد که خدای ماله، تمامش هست دیگه، فقط معجزه نشونش نده، برهان و استدلالم کرد. چون فرعون خودش را رب بنی اسرائیل میدونست، حالا موسی آمده است و یه خدای دیگری رو دارد معرفی میکنه، پس باید ربوبیت فرعون رو باطل کند و الوهیت و ربوبیت اون خدا رو برش ثابت کند. حالا اینجا باشه یا نباشه، تا جای دیگه، آیات معنای مطلقی دارد. الا فرعون. نه، خب فرعون غیر منصرف است دیگه، چون هم علم است هم اسم جنس است، بنابراین الا فرعون نه، عجمه و علمم هست. خب این فرعون اسم یک سلسله هست، یعنی همون جور که مثلا در ایران اسم پادشاهانشون کسرا بوده است، عربا کسرا رو به ضم کاف تلفظ میکنن، بل خطا، کسرا بوده است. هاکذا قیصر نام پادشاه رومیان بوده است، نجاشی نام پادشاهان حبشه بوده است. توجه می‌فرمایید؟ و قیس علی هازا، فرعونم علم جنس است برای پادشاهان مصر قدیم. اون فرعونی که زمان موسی بوده است، اون رو باستانشناسان و تاریخدانان گفتند اسمش به زبان عربی عبارت است از منفتاح دوم، یکی از پادشاهان خانواده نونزدهم. نونزدهمین خانواده‌ای که بر مصر قدیم حکومت کردند، این یکی از اون پادشاهان اون خاندان نونزدهم است. بنابر ترتیب مورخین غرب و گفتند سال 1491 قبل از میلاد مسیح است، یعنی تقریبا 1500 سال قبل از میلاد مسیح. میلاد مسیح هم با بعثت پیامبر ما 600 سال فاصله دارد. درست شد؟ میشد 2100 سال. 1400 سال هم از این طرف گذشته است. موسای کلیم میشود مال 3500 سال پیش، الان نحوه تقریب دیگه. 3500 سال پیش شما دارید قضایایی را نقل میکنید از 3500 سال پیش، موقعی که هیچی نبود است. رسانه و بفرمایید وسایل ارتباط جمعی و حتی ما از 3500 سال پیش کتاب درست و نوشته درستی هم نداریم. داریم؟ نداریم. بنابراین خود ذکر کردن داستان موسی با این تفصیل که قرآن نقل می کند جای جای قرآن، با این تفصیل و با این دقت قصه ای رو پیامبر از 2100 سال قبل خودش تا ما 3500 ساله، تا زمان پیغمبر 2100 سال پیش است، با این دقت قضایای موسی را و اتفاقاتی که افتاده است و آنچه که رد و بدل شده است از گفتار بین موسی و فرعون، اینا را دارد با این دقت نقل می کند، این خودش می شد چی؟ خودش می شد معجزه. خودش می شد معجزه. توجه می کنید؟ و الا زمان پیغمبر از 2100 سال پیش پیغمبر کی خبر داشته؟ چهار تا یهودی بودن در حجاز، این اقوام یهودی که در حجاز بودن، اینا یه چیزایی شنیده بودن، یک سینه به سینه، بله، از گذشتگان خودشون یه قصه ها و یه داستان ها شنیده بودن. اما این دقت ها مطلقا اونام حتی اطلاع نداشتن. توجه میکنید؟ هاکذا بین قرآن و بین تورات اختلاف وجود دارد. یعنی اینی که به پیامبر خاتم تهمت میزنند که اینا افسانه های پیشینیانه و از کتاب های گذشتگان گرفته است، اولا کتابی در کار نبوده، یه توراته، یه انجیل. این تورات و انجیل هم قرآن نقلهاش با نقل تورات و انجیل اختلافای چی داره؟ اساسی داره. نمیتوند اخذ از تورات باشه، چون در تمام قصه هاش و داستان هاش با تورات اختلاف فاحش داره. در تورات میگه داوود با زن شوهردار هم بستر شده است. خب تو قرآن هم چیزی نیست. و قص علی ذلک، توجه میفرمایید؟ اگر که بله بفرمایید ماجراهای تورات رو بخوام برای شما بگید، داستانهایی است. بله در احکام هم، حالا اونا احکام شرعیشون است، بسیار سخت و شدید است احکام شرعی یهودیان. توجه می‌فرمایید؟ خب این احکام شرعیشون، اون که در قرآن نسخ شده، قرآن شریعت جدید است، قیل شریعت. اما عرضم این است تحت هیچ عنوان قرآن رو نمی‌شد بگید که یکی بوده است نشسته تورات رو خونده، انجیلم خونده، این دوتا را سر هم کرده، درسته؟ و بعد قرآن را ساخته. چرا؟ چون اختلاف ماهوی دارن، به کلیت با اونا فرق داره. مطالبی که تو دوتا کتاب هست اینجا نیست، تصحیح شده، تصحیح های اساسی شده است. توجه میکنید؟ بنابراین صرف خود گزارش این قضایا خودش اعجاز است. و عجیب این است قرآن کریم نسبت به عیسی مسیح، آقای سعادت دامن مریم رو تطهیر میکنه و عیسی را هم معجزه خدا می داند. یهودیا دامن مریم را چه می دانند؟ آلوده می دانند. و عیسی مسیح را زنازاده. خب عجیب مطلب این است که مسیحی‌ها به جای اینکه، و هیچ سندی هم ندارن برای تطهیر مریم جز قرآن کریم، قرآن شهادت به تطهیر دامن مریم میده و قرآن شهادت بر ولادت به اعجاز عیسی میده. انما مثل چی؟ عیسی که مثل آدم. بله وقتی که قرآن این شهادت رو میده و دامن مادر پیامبرشون و پیامبرشون رو تطهیر میکند، علل قاعده اینا باید نسبت به قرآن احترام کنن دیگه، و نسبت به مبعوث بالقرآن پیامبر خاتم باید احترام کنند، چون اون اینا رو تأیید میکند و تطهیر میکند. در حالی که شما میبینید الان در غرب قصه برعکس است، با یهودی ها جفت شدند بر علیه مسلمی و بر علیه پیامبر اسلام و بر علیه قرآن. این در واقع یه خطای چیست؟ یه خطای راه بردی ایناست. کی؟ یهودی ها که تکذیب میکنن عیسی رو. اولش رو ولش کن، پیامبر ما هم اول انتظار میکشیدن، بعد این هم نیوردن دیگه، تکذیب کردن. عیسی هم بله اول انتظار میکشیدن، بعد که آمد تکذیبش کردن، نپذیرفتن. اعدا بله اعدا عدو عیسی مسیح یهودی هست دیگه، مثلا اون رژیم حاکمی که عیسی رو به قول خود مسیحی ها میگد به صلیب میکشد و میکشد یهودیته. توجه میکنید؟ اعدا عدو عیسویان یهودیت هست. اون وقت اینا الان با اعدا عدوشون چه کردن؟ تشریک مسیحی دارن میکنن بر علیه مسلمینی که اونا رو تطهیر کردن، پیامبر ما که اونا رو تطهیر کرده است. شما ببینید یک کاریکاتور بر علیه موسی نمی کشن، می کشن برای موسی. بفرست ببینید چیه. خب لکن بر علیه پیامبر ما یا تورات رو آتیش نمی زنن، قرآن رو آتیش می زنن. توجه می فرمایید؟ بنابراین این خیلی عجیب است. یعنی اینا به جای اینکه از قرآن و از پیامبر قرآن تشکر کنن، این رفتار رو دارن نشون میدن. خیلی عجیب. بگذاریم، موسی رو فرستادیم در حالی که آیات ما به همراه او بود به سوی فرعون پادشاه مصر. عرض کردیم چرا فرعون؟ چون فرعون بنی اسرائیل رو به عبودیت گرفته بود و ملائهی به واو عاطفه ملائهی را عطف میکند به فرعون. ملع یعنی جماعت از اشراف، گروه از اشراف، سران، بزرگان، وزران، بزرگانند از کهنه، کاهنان، که به اصطلاح کاهنان رؤسای دینی اون جماعت هستند و رؤسای لشکر. خیلی خوب، یعنی ملع یعنی چشم پرکنا، دان درشتا. فرعون و ملع هی یعنی و ملع فرعون، دون درشتایی که اطراف فرعون بودن و کارهای فرعون انجام می دادن و ازش اطاعت می کردن، فرستادیم برای اینا. خب نتیجه فظلموا بها، اینم نتیجهش. فارو تفری بگیرید، ما فرستادیم، اون وقت پشت سر فرستادن ما اینا چه کردند؟ فا تفری، ظلمو، ظلم کردند. به چه ظلم کردند؟ بها، بها برمیگردد به چی؟ به آیاتنا. ظلم به آیات ما کردند. ظلم به آیات یعنی چی؟ آیات براهین استدلال، بفرمایید که معجزات شأنش و حق مطلبش این است که چه بشه؟ پذیرفته بشه. وقتی شما نپذیرید و انکار کنید و جهد کنید، جهد و انکار و مکابرش میشد ظلم. چون آقای سجادی، عدل عبارت است از وضع و شیفی موضعهی، ظلم میشد وضع و شیفی غیر موضعهی. آیات موضعش این است که شما آیات رو که برخورد میکنی بپذیری، تسلیم بشی، قبول بکنی. این موضع شایسته در مقابل آیات است، برهان و استدلال و بفرمایید چه، بفرمایید که حجت و دلائل و معجزات شأنش پذیرش است، خلاف اون برخورد کردن، اینا رو چه کردن؟ انکار کردن. میورده مثلا پیغمبر بی برهان که شبیه پیغمبر بی معجزه است. درار نشون بده. خب به خاطر اینکه عقلشون تو چششون بود است، جزء عوام مردم استدلالم دارد. چرا استدلالش هم نیست؟ اون مشت جای استدلال نبود. بها یعنی به آیاتنا، به خاطر این که خب به آیات ما ظلم کردن. چرا؟ به خاطر این که اولا خودشون انکار کردن، جهد کردن، ایمان نیاوردن، کفر ورزیدن، گفتن اینا دروغه. ثانیاً مانع شدند که مردم اونا رو تصدیق کنند، جوری برخورد کردند که خلق هم دیگه اعتنایی نکردند. بنابراین نسبت به آیات ظلم کردند، چون هم خودشون انکار کردن، هم مانع شدن که مردم این آیات رو تصدیق کنن. بنابراین ظلم به آیات کردند و کفر به آیات در واقع چیه؟ ظلم است حقیقتاً. لذا میگه فظلموا بها. بله؟ بله منم که گفتم یعنی جهدو، لکن ظلم همون انکار ظلم است. ببینید چون شأن آیات ایمان آوردن است، پذیرشه. چی؟ ظلم معنای حقیقی؟ نه نه، معنای حقیقی ظلم ما داریم میگم. لا اله الا الله. آقای سجادی با منم باش، همش رو اونجا نگاه نکن، بیم اونجا چی نوشته. یخته این عرض مارم توجه بکن. گفتم شأن آیات چیه؟ پذیرشه. استدلال را، برهان را، حجت را، شأنش چیه؟ اینه قبول کنید دیگه. برهان یا تمام است یا چی؟ ناتمام. اگر برهان تمام است و نپذیری، شأن برهان رو مراعات نکردی دیگه، ظلم به برهانه. تو آیات قبل برای شما داشتیم که بله نپذیرفتن برهان را در حد شرک بالله میگیره، چون شرک بالله چیه؟ ظلم است. ظلمون از این برهانم اگر تمام است، استدلال اگر تمام است، شما مقاومت میکنید، نمیپذیری، نه من قبول ندارم، این ظلمه دیگه، چون شأنش این است که بپذیری. پس ظلم به معنای واقعی است. این یک، خداشون نپذیرفتن، کفر ورزیدن، مانع شدن خلقم بپذیرن. ببینید خلق، اینا مانع شدن که خلق هم بپذیرن. پس بنابراین وقتی که خلقم پذیرش نکردن و اینا موجب شدن که خلق هم این براهین و آیات رو نپذیرن، پس اینا اونجا هم ظلم کردن. با سببیت، یعنی به سبب معجزات اینا ظلم کردن. برهان و استدلال که برهانه، او که از برهانیت نمی افتد که، بای سببیته، یعنی آیات و براهین سبب ظلم اینا شد، یعنی موجب ظلم اینا شد که نپذیرند و ظلم کنند. متوجه شدی؟ با یه سببیت توجه میکنید؟ چه فرمودن؟ بله.
که بعضی در اوائل هستند و بعضی در مواهد دیگران
هستند. خب ما معجزات رو گفتیم ولی براهین و استدلالم توش گذاشتیم. بله. حالا معجزات ما این کار نکردیم. معجزات هم
تو بله. این حتی الان اگر ما آیات معجزه دیدیم زلزل آیاتی هم
زل... معجزه هم که بدونید شأن معجزه چیه؟ احسنت مراعات نکردن دیگه، این کار کرد. پس معجزه رو نگذاشتن سر جاش.
ببینید این اصل رو کردن. دیگه
عرض منو توجه کنید. شأن معجزه و برهان و استدلال اینا یه شأن داره، فرقی نداره. شأن همه اینا پذیرشه. اینا به جای اینکه بپذیرن و تسلیم بشند انکار کردن. سب کن. پس ظلم کردن. چون وقتی میگم که حق عبارت است از ایتاء چی؟ ایتاء کل شیء فی موضعه. ظلم نقیزش میشد وضع شیء فی غیر موضعه. موضع آیات پذیرش بود. اینا آیات رو به جای اینکه بگذارن در موضع پذیرش و تبعیت، گذاشتن در موضع انکار و جهد. پس به آیات ظلم کردن. خیلی خوب. لکن فی الواقع ظلم به آیات بازگشتش به چیه؟ ظلم به خودشونه. آیه که آیه سر جاشه. آیه از آیه بودن نمیفته. اگر الان شما داری چه شده بسی گفتی خورشید نیست، خورشید میفته دست تو آسمون؟ خورشید سر جاشه. وقتی شما داری چه شده بسی گفتی نخ خورشید نیست، خودت را از خورشید محروم کرده ای، ولی خورشید که سر جاش هست. پس فی الواقع اینا ظلم به کی کردن؟ به خودشون. آیات مؤنث است دیگه، لذا به ها به آیات برمیگرده. زبان عربی است، تذکیر و تأنیث دارم. توجه فرمودید؟ پس به خودشون ظلم کردن فی الواقع و به خلق، و به خلقی که نگذاشتن اینا بپذیرن. امروز هم شما نگاه کنید، یه دی جو درست میکنن. میگن بله اسلام خیلی خوب، اسلام و پیامبر اسلام یک انقلابی در زمان خودش بوده است، دینش در روزگار خودش یه حرکت مثبت بوده است، یه دستاوردهای مثبتی برای بشریت داشته است. لکن این مال اون وقته، مال 1500 سال پیشه. الان دیگه کارایی ندارد و شروع میکنن شبهاتی را ایجاد کردن و با این شبهات و با این بمباران تبلیغاتی، او وقت دیگه کسی سراغ چی؟ اسلام نمیره. میگه بچه جوونه و میگه اینا بابا مال 1000 دیگه اصلا ارزش ندارد که. بله سر جای خودش خوب بوده است، الان به درد نمیخورد. توجه میکنی؟ میگه همون جوری که شفای کتاب قانون ابن سینا کتاب خیلی محترمی بوده است، لکن مال زمان خودش 1000 سال پیشه. قانون که الان کتاب طب امروز که نیست که، طب امروز نسبت به قانون جناب ابن سینا 1000 سال پیشرفت کرده است. بنابراین چگونه اگر یک طبیبی به قانون ابن سینا طبابت کند طبابتش موفقیت آمیز نیست؟ شما مسلمانم اگر به قرآن بخواهید عمل کنید مال 1500 سال پیش موفقیت آمیز نیست. باید به فکر امروز، ما 1500 سال جلو آمده ایم عمل کنیم. این شبهه، این شبهه وقتی میفتد به زبان یا برای بچه گفته میشد که نمیتوند این بچه جواب بدهد، بنابراین دیگه نظرش نسبت به دین و شریعت چه میشد؟ منفی. دیگه اصلا نمیاد سراغش ببینه چی چیه، میگه اینا رو ولشون کن، آخونده مالی 1500 سال پیشن، مالی حالا نیستن که، میخوان ما رو ببرن 1500 سال پیش. اعلی حضرت همایونی میگفتن چی؟ ارتجاع سیاه. به آخونده میگفت ارتجاع سیاه، اینا بله ارتجاع سیاه هم، میخوان شما رو ببرن 1500 سال پیش و ما آمده ایم و سندرغیت بانوان را پاره کرده ایم. زنه داشت میخون بله تو انقلاب شاه و ملت، خواست بگه که اعلی حضرت سند رقیت بانوان را پاره کرده. سند رقیت را بی سواد بود. زنه خون اعلی حضرت سندرغیت بانوان را پاره کرد. داستان بله این است. و ظلمو به ها، ظلم کردند هم به آیات و به سبب آیات ظلم به خداشون هم کردند فی الواقع. فنظر، فا باز تفریعه، فنظر خطاب به پیامبر خاتم نیست، خطاب به هر قاری است، به هر کسی که بله عقلی دارد و به اینجا میرسد و میخواند. نگاه کنید ببین، مراد از نظر چیه؟ دقت، تدبر، فکر. میگه فکر کنید، بشینید ببینید، بررسی کنید، تأمل کنید، وارسی کنید. فنظر، پس نظر یعنی نظر علمی، خب یعنی نظر با بینش، با بصیرت، با تفکر، با تدبر. کیف کان عاقبت المفسدین، کیف خبر مقدم کان است، عاقبتم اسم کان، یعنی در واقع میشه کیف، میشه در واقع کان عاقبت المفسدین کیف. نگاه کنید ببینید، عاقبت مفسدین، مراد از مفسدین اینجا تو این آیه فرعون و ملأ فرعون. خیلی خوب ببینید عاقبت اینا چه شد، سرانجامشون چه شد. این انکار آیات الهی چه بر سر اینا آورد؟ آیا انکار آیات الهی باعث پیشرفت و ترقی و تعالی و تکاملشون شد؟ یا انکار آیات الهی عاقبت این مفسدین را به تباهی کشون؟ چرا به اینا میگه مفسدین؟ سوره قصص رو ملاحظه بفرمایید. در سوره قصص آیه 4 افساد فرعون رو بیان میکند. نگاه کنید میفرماید که بله میفرماید ان قصص 4 ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یس این دوتا این یکی یکی علا فی الارض علو فی الارض و استکبار فی الارض و انا ربکم الاعلا و من هاذه الانهار تجری من تحتی و عجب تحت وسیعی بوده است که هاذه الانهار رود نیل خیلی بزرگه تجری من تحتی توجه می فرمایید پس اولین افسادش علا فی الارض دوم جعل اهلها شیعا بین مردم تفرقه می انداخت دست دستشون می کرد گروه گروهشون می کرد گروه گروه که ببینید مردم اگر آن وحدت داشته باشن او ظالم نمیتوند سرشون مسلط باشه اینا همه با هم یکی میشن ظالما میکشنش با این به خاطر اینکه خودشو حفظ کند بر سر اینا بر حکومتش محفوظ بماند اینا رو شعبه شعبه گروه گروه دست دسته میکرد نتونن با هم وحدت داشته باشند و او را از تخت به زیر بکشند بنابراین فساد دومش این بود جعل اهلها شیعا فساد سوم یستضعف طائفه منهم گروهی را به استضعاف کشید خب یعنی بنی اسرائیل را استضعاف عمدی استضعاف هم توجه دارید فقط استضعاف مادی نیست که نداری باشد بدتر از نداری نفهمیست جهل و نادانی و نفهمی از نداری بدتره نداری او یه مطلب است خب میتواند تبدیل بشد به دارایی اما نفهمی ها هیچ کارش نمیشه کرد توجه میکنید نفهمی خریگر هیچ کاری نمیشد کرد همونه که فرمودن اون خدا بیامرز که الخریت و جوهرتون کنهها الهماریه توجه میفرمایید یعنی هیچ کاریش نمیشد کرد نمیفهمید و این بدتر از ناداری مادیست نفهمید یک عده ای را به استضعاف کشوند هم استضعاف مادی هم استضعاف فکری خیلی خوب یذبح ابناءهم فرزندان اینا را پسرها را ذبح میکرد میکشت و یستحیی نساءهم دخترکان را نگه میداشت خب نژادی که مردانشون کشته بشن دخترانشون بمانن دختران برای چی میمانن برای فساد و فحشا یعنی زنانشون را هم به فحشا کشید یک قبیله یک نژاد یک طائفه زنانشون در نکاح مردانشون در میان وقتی مردان کشته بشن لا محال اون زنها دیگه جفت ندارند که پس اونا را میبرند برای فحشا پس زنان را به فحشا باقی گذاشتن زنها یکی برای کار کردن بود کلفتی تو خانه ها کار کردن خانه های اشراف یکی دیگه برای فحشا انه کان من المفسدین خب تازه میگه بعد یعنی اینا را از افسادش میگیره تازه بعد از این چهار تا میگه تازه این افساد در زمینم میکرد خیلی خوب که چهار تا کارش اینا بود که اینجا گفت و میگه او از مفسدین است حالا میگه نگاه کنید عاقبت اونایی که آیات رو نپذیرفتن و افساد کردن، ببینید سرانجامشون چه شد. گفت بنده عاقبت بین، بله چی؟ خوش بنده ایست که سرانجام امور رو ببینه، عاقبت امور رو ببینه. تو روایت هم دارد از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سندش هم بد نیست، تو کافیه. میگه یکی آمد پیش رسول خدا گفت اوسنی یا رسول الله، فرمودن اگر به تو وصیت کنم میپذیری؟ گفت بله. سه بار اینا ازش پرسیدن میپذیری، اطاعت میکنی اونی که من به تو بگم؟ گفت بله. سه بار که گفت بله، بهش گفتن هر کاری رو که میخواهی انجام بدهی عاقبتش رو ببین. اگر عاقبت اون کار، عاقبتش برات خوب است، بهشت است، مغفرت است، غفران الهی است، انجام بده. اگر عاقبتش جهنم و آتش است، اجتناب. خودت عاقبتشو ببین و نسبت به عاقبت اقدام بکن یا اقدام نکن. و لذا عاقبت امور بسیار مهم است. انما الامور بخواتیمها. و صلی الله علی محمد.